خدا رحمت کند آقای گلپایگانی نقل میکرد که من مریض شدم فیضیه درس حاد شیخ میرفت یه وقتیم حاد شیخ دره حجره را زده گل گاو زبانم آورده هم در کنار من نشست هم گل گاو زبان داد من خوردم دعا کرده پاشده رفت اینقدر مراقب شاگردانش بود با گل گاو زبان یادتیشون رفت زمنان در زمان آقای حاد شیخ فیضیه که شهریه می دادن اون وقت شهریه ها 3 تومن بود 25,000 پول خرد بود تو سینه می زاشتن جلو و حجره ها می گردوندن هر کسی به مقدار نیاز خودش بر می داشت شهریه حد و معینی نداشت تو سینه می زاشتن پول خرد بود 10 شهی 5 شهی 1 سنار یه شهی اینجورا بود دیگه جلو و حجره ها هر کسی به مقدار نیاز خودش بر می داشت خواب چشم ما روشن به دنبال آقای هاشمی هم که مستش با آوردن بسیار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المسألة الخامسة سيد أعلى الله مقامه در المسألة 7 فرع را عنوان کرده 7 فرع 5 تا را ما اینجا یادآور شدیم 2 فرع دیگر هم بعد می‌آید همه فهرست فرع را متذکر نشدیم 5 تا را متذکر شدیم 2 تای دیگر بعد می‌آید اجازه بفرمایید من فهرست این 5 فرع را عرض کنم فرع اول این است که اگر 2 شریک از نظر مال مساوی شدن باید از نظر سود و ضرر هم مساوی باشند تساوی در مالین سبب می شود که در ضرر و سود با هم یکسان باشند 1 فرع دوم این است که اگر آمدیم از نظر سرمایه متفاوتن یکی 2 سهم است دیگری 1 سهم سود و ضرر هم به نسبت مالین تقسیم می شود 2 سهمی 2 سهم سود می برد خدای نکرده اگر ضرر کردن 2 سهم ضرر مال اوست 1 سهم مال 1 سهمی است فرع سومی که هست اگر آمدیم یکی از اینها عامله 2 تا شریک هم یکی پیر است کار نمیتونه بکنه ولی دیگری جوان است میتونه کار کنه اون 2 شریکی که یکی پیر است و دیگری جوان میگد من در مقابل عملم باید سودم بیشتر باشد تو میرید در خانه مینشینی پشت کرسی من در سرما و گرما کار میکنم اگر یکی عامل است دیگری عامل نیست اشکال ندارد که عامل سود بیشتری ببرد در کنار اون نه هر 2 کار میکنیم ولی یکی 6 ساعت کار میکند دیگری 8 ساعت کار میکند اونی که عملش بیشتره سودش بیشتر باشه این 3 فرع پس در فرع سوم گاه یکی کار میکند دیگری کار نمیکنه یا یکی کمتر یکی بیشتر سودش برتر باشد اشکالی ندارد عرض کنم فرع چهارم و 5 امروز نمی رسیم حتی 3 را هم تمام نمی کنیم اجازه بدید من عنوانش را بگم شرحش برای 2 روز بعد اگر بگن نه عرض کردم خدمتتون که اون که کار نمی کند پیر مرد است و در خانه نشسته او 2 برابر اونی که کار میکند یک برابر عکس قبلی، یا نخیر هر دو کار میکنند، 6 ساعته 2 برابر، 8 ساعته 1 برابر. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ که در واقع نقطه مقابل سومه. در سومی یکی کار میکرد، دیگری کار نمیکرد، عامل بیشتر میبرد. یکی کمتر، یکی بیشتر، بیشتره عرض کنم سود میبرد. در چهارم عکس، این طرف که آقا بالا سره کار نمیکنه یا کمتر کار میکنه بیشتر ببرد، اونی که عرض کنم میدان است و بیشتر کار میکند کمتر. آیا این صحیح هست یا نه؟ انشاءالله بعد میاد. اگر آمدیم نه، فرع پنجم بگد اگر هر دو ضرر کردیم اما یکمون متحمل ضرر بشود 2 برابر، دیگری متحمل ضرر بشود 1 برابر، این غیر فرعی است که بعدها خواهیم گفت. یکی اصلا متحمل ضرر بشود، دیگری اصلا متحمل ضرر نشود. اون ششم و هفتمه. در پنجم این است که نه، یکی خسران را متحمل بشود اقل، دیگری خسران را متحمل بشود اقل. این 5 فرع را عرض کردیم. انشاءالله ببینیم 2 فرع دیگر هم 2-3 روز دیگر میاد، ببینیم چیه. اینجاست که عرض کنم اجتهاد لازم دارد، ملکه اجتهاد اینجا کارگر است. اما فرع اول که اگر طرفین در مال مساوی شدن باید در سود و ضرر هم مساوی باشن، این یه قضیه عقلایی. چرا؟ چون سود تابع سرمایه است، اگر سرمایه مساویه خب ربح هم باید مساوی باشه، و به تعبیر دیگر این سود بچه سرمایه است. عرض کنم اگر هر دومون مصدرمون منبعمون یکیه، چرا باید یکی بیشتر دیگری کمتر؟ طبع قضیه اینه، میگیم قضیه طبعیه. طبع قضیه این است که اگر مالها مساویگن باید سودها و ضررها هم مساوی باشد، این قضیتون طبیعیتون عقلائیه. عرض کنم جای بحث نی. و اگر نخه یکیمون بیشتر دیگری کمتر، اینجا هم مسلماً اونی که سرمایه‌اش بیشتر است او به اصطلاح منبع درآمده، اون کس که منبع درآمدش بیشتره قهرن باید درآمدش هم بیشتر باشه، اونی که منبع درآمدش کمه باید درآمدش هم کمتر. هیچ مانعی ندارد، فقط بعضی از علمای اهل سنت صورت دوم را موضوعاً معنی کرده اند، گفتن دو شریک حتما باید سرمایه‌شان یکسان باشه. در حقیقت یه حرفی را زدن که برخلاف طبیعت عقلاست. عقلای دنیا که با هم شریک می شوند گاهی یکی بیشتر دیگری کمتر. عرض کردم اونها فقط موضوع را معنی کردن، گفتن باطل است، حتما باید سرمایه ها مساوی باشد. ما میگیم نه، موضوعا باطل نیست. چه اشکالی دارد که سرمایه ها مختلف باشد؟ قهرن درآمد هر کسی هم تابع سرمایه خود. ببینیم کیا معنی کردن. سیدنا المبجل الان میخونیم کیا معنی کردن. عرض کردم خدمتون که نعم خالف بعض فقها الشافعیه ما عدم التساوی فب نسبت زیاده ربحن و خسرانن، که فرع دومه. نعم خالف بعض فقها الشافعیه، حیث اشترت و تساوی المالین فی القدر، اینها الفبا را کشتن، ما الفبا را نکشتیم. میگیم مانع ندارد که هر دو بیاین میدان، خب یکی کمتر یکی بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر. قال الشیخ فی الخلاف لا فرق بین ان یتفق المالان فی المقدار او یختلفا. پشترش بخون سیدن المبجد فیخرج، یخرج نمیخونیم، یخرج اخرجه یعنی صاحب درآمد بیشتر میشه. فیخرج احدهما اکثر من ما اخرجه الاخر. درآمد یکی، خراج به معنی درآمد، فخراج ربک خیرون مما، چی دنبالش هست، درآمد، درآمد یکی بیشتر از درآمد دیگری. و بهی قال اکثر اصحاب الشافعی و قال ابو القاسم الانماطی من اصحاب الشافعی اذا اختلف مقدار المالین بطلت الشرک. اقلام در تذکره بیشتر از شیخ مسئله را پهن کرده که علمای اهل سنت گروهی اصلا موضوع را قبول ندارن. ما موضوع را قبول داریم، محمول میگیم یکسان نیست. و قال الالام لا اشترت فی الشرک تساوی المالین فی القبر بل یجوز ان یکون مال احدهما اکثر من مال الاخر. و به قال الحسن، حسن بصری و شعبی، اینها فقها نیستن، اینها مفتیان. و احمد، این جزء فقهاست، احمد ابن حنبل. و اسحاق، حالا این اسحاق یا اسحاق ابن راهویه، این در حقیقت محدثه، یا اسحاق است که گویا از اصحاب شافعی باشه. و اصحاب الرأی و هو احد قوله شافعیه. و قال بعض الشافعیه لا تجوز الشرک حتی یستوی المالان فی القبر لأن الشافعی شرط ان یخرج احدهما مثل ما یخرج الاخر. درآمدها باید یکسان باشه. ثم ضعفه علامه بان الاستواء فی الرب مختص فی الاستواء فی المال لا فی الاختلاف. الى هنا تم الكلام فی الفرع. دوتا فرع را خوندیم. فرع اول، اگر مساوی هستن در درآمد هم مساوی، هم در خسران هم مساوی. فرع دوم، اگر از نظر سرمایه مختلفن از نظر سود و زیان هم مختلف خواهند بود. فقط برخی از علمای اهل سنت صورت دوم را قبول نکردند. و حال اینکه قرآن خودش قبول کرده و ارثی که میرسد به انسان، عرض کردم خدمت دختر و پسر که با هم شریکن، خب احدهما یک سلسه، دیگری دو سلسه، لذکره مثل حفظ الانسیه. حالا اگر این هر دو نفر ارسیگر را گذاشتن در اختیار کسی که تجارت کنه یا خودشان تجارت کردن، بگیم این جایز نیست. تعجب است دیگه این قوم. عمده فرع سومه، معرکت الآراء فرع سومه و فرع چهارم، بیشتر فرع چهارم. چشم هم بفرمایید، بلندتر بفرمایید. چه بفرمایید آقا؟
بفرمایید فرع اول و دوم فرع عالم اثباته، یعنی اگر که در اونجا به اصطلاح عقل با این طبیعت مساوی بود اینطور هست، یعنی عقل هست که میگوید هر همگی مساوی ببرند.
این اشکال ارث را میخوان رد کنن. من اشکال ارث را من باب تقریب ذهن عرض کردم. وقتی که عرض کنم خدمت دختر و پسر با هم شریکن، ارسیگر شریکن، خب اینا بخوان با هم تجارت کنن، این جایزه. و چه فرق بکند که در شرکت تملیکی جایزه اما در شرکت عقدی جایز نیست؟ من باب تقریب بود. المسئله الثالثه، این مسئله خوبه، بعدن مسئله چهارم مسئله معرکت الاراض. مسئله سوم این است که عرض کنم مزدون گرفت جان برادر که کار کرد. عرض کنم دو تا شریکن، یکی کار میکند جوانه، دیگری پیر است. جوان میگد من باید بیشتر ببرم. هر دو کار میکنند، یکی 6 ساعت دیگری 8 ساعت، میگد من بیشتر ببرم. آیا این جایز هست یا این جایز نیست؟ مرحوم محقق فقط صورت اول را گفته، یکی کار میکند دیگری کار نمی کند. ولی مسالک که شرح محقق شرح شرایعه، او هر دو را گفته، هم اونجا که احدهما یعمل و الاخر لا یعمل، و همچنین دومی را گفته، احدهما یعمل و کثیرن و الاخر یعمل و قلیلن. حالا چرا مرحوم محقق یکی را گفته دیگری را نگفته روشن نیست. من دو مرتبه امروز شرایع را دیدم همه یک فرق را گفته، فرق دوم نگفته. ولی مسالک که شرح شرایعه افزوده، گفته و نظیر آن این است که یکی کمتر دیگری بیشتر. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ جواهر هم که شرح بر شرایعه هر دو فرع را آورده، میگد ولو ظاهر عبارت محقق همان صورت اولاست، یکی کار میکند دیگری کار نمیکند. در این حال بعید نیست که هر دو صورت حکم واحد داشته باشند. حالا محقق حالا یکی را بگد، دیگران هر دو را بگن، ما هر دو را گفتیم. آیا صحیح است که در شرکت نامه بنویسن اون که کار میکند دو برابر، اون کس که کار نمیکند یک برابر، یا اونی که کمتر ربحش کمتر، اونی که بیشتر ربحش بیشتر؟ میگیم هیچ مانعی نداره. چرا؟ بله، دو عقد است، یک عقد میرسه، یک عقد میرسه. اون این است که مسئله عقلائیه. چرا؟ این آدم که بیشتر میبرد چون کار میکند مزد کارش را میبرد. در حقیقت اون که در زیر کرسی نشسته است و افترم مشغول چای خوردن است، این در سرما و گرما رفته دنبال کار و بار، این درآمد درآمد کارشه، مف نیست، مجانی نیست، اکل مال به باطل نیست، کار کرده بیشتر میبره. همچنین اگر هر دو کار میکنن اما یکی عرشی کار میکنه، خیلی با ناز با میگیم عرشی، یکی ماشاءالله عرشی کار میکنه، فعال است و عرض کنم کارگر، این اگر بیشتر میبرد ظلم نمیکنه، ستم نمیکنه، درآمد بیشتر به خاطر عمل بیشتره. تفاوتی که هست بین ما و آقای احمدی، بعضی ها گفتن این عقد دو عقده، یکی شرکت است دیگری هم مضاربه هست. این کسی که کار بیشتر میکند یا کار میکند دیگری کار نمیکند، این مزد عملش را میبرد. فاشبه بل مضاربه، شبیه مضاربه هست. ولی ما اینه قبول نداریم. در مضاربه یک طرف سرمایه است، یک طرف کاره. من در توضیح المسائل خودم نوشتم شرکتی بین مال و کار. در مضاربه شرکت بین مال، سرمایه و کار. تا حال در دنیا شرکت بین سرمایه هاست. اسلام یکی را هم اضافه کرده، شرکت بین سرمایه و کار. در مضاربه یک طرف سرمایه است، یک طرف کاره، ولی در اینجا هر دو پشترش هم آقای هاشمی، هر دو سرمایه دارن. این هم 1,000,000 در وسط، اون هم 1,000,000 در وسط، ولی یکی عرض کنم پیر است، دیگری جوان، یکی کمکار است، دیگری پرکار. اینه نمیگن مضاربه، در مضاربه فقط شرکت سرمایه با کاره، ولی در اینجا شرکت بین دوتا ماله. قایت ما فی الباب، مال که نمیزاد، مال را اگر بخواهیم بزایونیم باید در مجرای کار و تجارت بیندازیم. یکی شبرو سرناب و جرناب و ارز کنم برف بارانم مغازه را باز میکند، کارگاه راه میندازد، ولی دیگری نخی اگر هوا خوب باشد و برفی نباشد و ارز کنم ماشین گیرش بیاد جنبال کار. مسلمن این آدم بیشتر ببرد، نه ظلم است نه جور. پس تفاوتی نه، پس آقای احمدی، پس این آدم افزایش را مالک می شود لا بالمضاربه بل بالعقل. همون عقل اول سبب می شود که این آدم بیشتر ببرد. اگر بیشتر میبرد اسباب مضاربه نیست، نخیر، مضاربه نیست. شرکت همون عقد اول این هنر را دارد که یکی را بهره‌مندتر، دیگری را کم بهره. همون عقد اول کافیه، لا حاجت الى عقد مضاربه، به عقد مضاربه نیازی نیست. این هم خیلی جای بحث نیست و ما هم همینجا تمام کردیم مسئله را. عرض کنم خدمتون که مشکلی که اینجا هست، ما استدلال کردیم به المؤمنون عند شروطهم. این دو نفر شرط کردن، گفته آقا من کار میکنم، دیگری گفته من کار نمیکنم. شرط کردن که اگر یکی کار کرد بیشتر ببرد، یا بیشتر کار کرد بیشتر ببرد. دلیلی که ما آوردیم بر صحت این قصد، المؤمنون عند شروطه، جواهر اعلى الله مقامه، یا عرض کنم نه غیر جواهر هم هست، یک کتابیست به نام مباحث و فقهیه. این کتاب مال مرحوم آیت الله حاج شیخ حسین حلی است. من خدمتشون در نجف درس خونده ام. در سال 1330 درسشون می رفتیم در نجف. مرد ملایی بود، خیلی باسواد. ایشون کتابی ازش منتشر شده به نام مباحث و فقهیه. مقررش مرحوم عزالدین، عرض کنم فرزند مرحوم سید علی بحر العلوم، اون هم جوان خیلی باذوقی بود. ایشون در اینجا این اشکار کرده، گفته المؤمنون عند شروطهم ناظر به نفوذ شرطه، ولی ناظر به صحت شرط نیست. شما قبلا باید صحت شرط را ثابت بکنی، بعدن بید سراغ المؤمنون ده این ده شروطه. این به ظاهر حرف خوبیه. ما نمیتونیم به المؤمنون ده این ده شروطه تمسک کنیم، صحت شرط را ثابت کنیم. نعوذ بالله، یکی میگد بر این که ما همکاریم، ولی به شرط این که بینت تو دو این تو نماز نخوانی، مشغول کار کردن باشی. این با المؤمنون عند شروطهم درست نمیشه. یه شرط کند برای اینکه ما درآمد داریم ولی خمس نخواهیم داد، زکات نخواهیم داد. با المؤمنون عند شروطهم درست نمیشه. المؤمنون دلیل بر نفوذ بعد احراز صحت شرط. مرحوم محقق شیخ حسین هدلی اعلی الله مقامه اخیراً یه دور اصولش را چاپ کرده ام در 15 جلد، چند جلدش را به من هدیه کردند و کمی خونده ام. خب مرد ملا و باسوادی بود. ایشون میگه این آیه یا این روایت نفوذ را میرساند و الا صحت را باید قبلاً احراز کنی. شما از کجا احراز کردید که این شرط صحیحه؟ کدوم شرط؟ یکی کار میکند بیشتر، یکی کار نمیکند کمتر. این صحتش از کجاست؟ یا یکی اقل دیگری اکثر. این شرط باید صحیح باشد تا با المؤمنون ده عند شروطهم ما عرض کنم تمسک کنیم. اگر خاطرتون باشد صاحب جواهر هم یه روز این حرف را زد، گفت ما نمیتونیم به تجارتن ان ترازین تمسک کنیم، باید رضایت مسافره نیامد، باید رضایت شرع را به دست بیاریم. ما دامی که رضایت شرع را به دست نیاوردیم نمیتونیم به تجارتن ان ترازین تمسک کنیم. این اشکال مرحوم شیخ حسین هبی، این هم اشکال مفهوم شیخ حسین هدلی. و جواب هل فیکم من یجیب. سابقا ما این اشکال را کرارن گفتیم و جواب دادیم. هل فیکم من یجیب، ببینیم آقای قدرتی چه میفرم. نه، شرط خلاف شرط نباید خلاف شرط باشد، این کافی نیست، باید بدونیم موافق شرع. اینها میگن قبلن باید شرعی بودنش را ثابت بکنی، بعدن بگید بر اینکه احد الله البیع اوفو بالعقود. عرض کنم خدمتتون که المؤمنون عند شروطهم تجارتن عن ترازین، جواهر همین حرف را زد، شیخ حسین هم گفته. جواب نمیدونم آقای احمدی شما همین حرف آقای رضوانی رو گفتید. همه جوابش این است که آقا جون اگر این روایات رو شما اینجور معنا کنی فقه فلج میشود، پس هیچ جا نمیتونیم ما به احل الله البیع اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم یا تجارتن ان ترازین تمسک کنیم. چرا؟ در موارد مشکوکه ما به این عمومات تمسک میکنیم. اگر باید مشروعیتش را قبلا احراز کنیم تمسک کنیم، دیگه اصلا دیگه ما غمی نداریم که ما با همینها مشروعیت را درست میکنیم. و الا اگر قبلا مشروعیتش را درست کنیم نیاز به اینها نیست. و الا برمیگردد در موارد شک از قبیل آقای سبزوار بگو تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود. نمیدونیم شرعن تجارتن انکرازین هست یا نیست، شرعن بی هست نیست، شرعن عرض هست نیست. اگر ما بگیم قبلا مشروعیتش را ثابت کنیم دو مشکل، فقه فلج میشود و ثانیم در موارد مشکوکه تمسک به این عمومات از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. نمیدونیم بیع شرعی هست یا نیست، وفا به عقد شرعی هست یا نه. مثل این میموند اکرم العلماء، نمیدونیم این آقایی که سرش امامه گذاشته این عالم است یا نخود بریست. هرگز نمیتونیم به عرض کنم اکرم العالم تمسک کنیم، به این احترام کنیم. جوابش همانی که جناب رضوانی اشاره کرد، حضرت آقای رحم احمدی هم فرمودن، کرارن گفتم این جواب مال من نیست، مال شیخ انصاریه. در آخر تعریف بیع را که تعریف کرده، در آخر این جواب را دارد، می فرمگن اوفو بالعقود، عقود عرفیه است، احد الله البيع بيع عرفي، المؤمنون عند شروطهم شرط عرفي وعقلائي، بيع عرفي، عقد عرفي، شرط عرفي، طريق دمرشه بگو، طريق الى البيع الشرعي، طريق الى العقد الشرعي، طريق الى الشرط الشرعي، إلا إذا قامت دليل على خلافه. وقد أذكرم خدمتن که بيع الخمر حرام، بيع الخنزير حرام، بيع مجهول حرام، ما دامی که دليل قائم نشده است، أمور عرفية بشمر آي قرشي، بيع عرفي تکام بخور، بيع عرفي، عقد عرفي، شرط عرفی، تجارت عرفی، طریقون الى الشرع الا اذا قام دلیل بر تخلف. اتفاقا این شرط در میان عقلا هست، یکی پیر است و دیگری جوان. خب پیر کار نمیکنه، جوان کار میکنه، بیشتر میبره. یکی میخواد کمتر سر دکن میاد، دیگری بیشتر و بیشتر ببرد. این یه امر عقلاییست. وقتی که عقلایی شد، کشف میکنیم شرعم این را امضا کرده است. و الا اگر رد میکرد بالا سر ما، اگر میگفت هازا لیس به صحیح، ما هم میگفتیم لیس. ما دامی که در شرع دلیلی بر خلاف نیامده است، ما همه اینها را طریق میگیریم به عند الشرع. مکاسب اینجا هست، متاجر اینجا هست، اگر کتاب متاجر دارید بیارید من جاش نشون بدم. قبل از معاطات دو سطر یا سه سطر به معاطات مونده، شیخ این بیان را دارد، میگه و اما تمسک به عمومات در موارد شبهه، این به خاطر این است که شرع ما هو العرف را امضا کرده و این طریق عند الشرع است. ما دامی که دلیل بر خلاف نداریم، بیع عرفی را، عقد عرفی را، شرط عرفی را دلیل بر مشروعیت بگیریم. بعد اگر این بر عرف نباشد، حق با شماست. اگر واقعا چنین شرطی این در عرف نباشد، نمیتوانیم به این عمومات ما تمسک کنیم. نه، این که مسئله ما عرفی انصافا فطری هم هست. آقا میگه این جوان است و بیشتر کار میکنه، تو کمتر کار میکنی، تساوی در اینجا ظلمه، توجه کردی؟ یا یکی اصلا کار میکند، دیگری کار نمیکند. بناءً على هذا هیچ مانعی ندارد و تمسک به عمومات در این موارد از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. چرا؟ احراز میکنیم مصداق را با این عمومات، میگیم ما هو عقد عرفی شرط عرفی فهو شرط شرعی، شرع امضا کرده. چرا؟ چون ردی نیامد. بل اگر رد بیاید، حق با شماست. ما هرچه هم عرف بگد گوش نمی کنیم. شرع مقدس منع ان بیع الخمر و الخنزیر و الدم و المنخلق و الموقوز و المترب بگد، اونجا بالا سر ما. ولی جایی که رد نیاید، ذهن عرفی را طریق می گیریم به عند الشرع، قهرن ثابت میکنیم این مورد داخلان تحت قوله عليه الصلاه والسلام المؤمنون عند شروطهم. ظاهرا دیگه در عبارت چیزی نموند، همه را ما گفتیم. الهنا تمر کلاما، بگید دنبارش آقا جون، آقا جون، الهنا تمر کلاما فل فروع الثلاثه، بشمار در صورت تساوی در ربح و خسران مساویان، در صورت تفاوت در ربح و زیان هم متفاوتن. دو سه کدام؟ اگر آمدیم با تساوی سرمایه، تساوی سرمایه شرط، اما یکی بیکار دیگری کارگر، یکی کمکار دیگری بیشتر، مانع ندارد که بیشتر ببرد و عمومات شامل شد. چرا؟ این عمومات شرط عرفی را گفته، نه شرط شرعی را تا گیر کنیم. برسیم به فرع چهارم. فرع چهارم عبارت شده در متن، بخوانید متن را بیارید، متن را بیارید، متن را بیارید تا فرع چهارم را بخونیم. اگر پیدا کرده در متن، احسن. ولو شرط فی العقد زیادتن لأحدهما، این سومی بود، فإن كان للعامل منهما او لمن عمله ازجد فلا اشکال ولا خلاف عندهم فی سوم. چهارم را بیارید، فرع چهارم بیارید، اما متن را بیارید، متن اول آورده ما. لو شرطا درست وارونه فرع سومه. در سوم اون که کار میکرد بیشتر میبرد، بیکار کمتر، اینجا عکسی، اونی که زیر کرسی نشسته بیشتر، اونی که کار کرده کمتر، یا نخی، اونی که کمتر کار کرده بیشتر، اونی که بیشتر کار کرده کمتر. اما لو شرطا لغیر العامل منهما، لغیر العامل منهما یعنی چه؟ یعنی اونی که کار نمی کند او لغیر من عمله ازید، درست عکس فرع سوم. اینجا سه قوله، یه قول این است که هم عقد باطله و هم شرط باطله، یه قول این است که عقد باطل هست، عقد صحیح هست، شرط باطله، یه قول این است که نخی، هر دو درسته. ما علی ظاهر این قول سوم را انتخاب خواهیم کرد. از حالا عجله نکنید که من یک حرف خلاف متعارف میزنم. پس فهاهنا اقوال ثلاثه، یک هر دو باطله، دو عقد صحیح هست شرط باطله و بنابراین که شرط فاسد مفسد نیست، سوم این است که هر دو صحیحه. اقوال را بخونید، اشتراط زیاده لغیر العامل او للاقل عملا، البته به شرط تساوی ماله. اذا شرطت الزیاده لغیر العامل او للاقل عملا فقد ذکر المصنف ان فیه، پیدا کردی؟ اقوالا ثلاثه، پیدا کردی؟ یک، العقد و الشرط صحیحان، مختار ماست. العقد و الشرط باطلان، العقد صحیحان و الشرط باطل، فیکون حکمه حکم ما لم یشتره. عقد صحیح هست و شرط باطل. فردا انشاءالله این اقوال را بررسی میکنیم. آقای براتی تشریف نبرند.